پیشوایان الهی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. با شما هستم با برنامه این هفته پیشوایان الهی و در این برنامه هم پیرامون زندگانی و شخصیت چهارمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت زین العابدین علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته یادآوری کردیم که احیای ضد ارزش‌ها از زمانی آغاز شد که شیفتگان قدرت امامت عدل علی علیه السلام را نپذیرفتند و زمام جامعه اسلامی با دست زمامداران خود کام افتاد. متاسفانه این انحراف فاجعه آمیز در طول تاریخ ادامه یافت و آثار شومان را در عصر کنونی نیز می‌بینیم. یکی از بارزترین آنها روی کار آمدن فرقه وهابیت در قالب رژیم آل سعود است. اینان با همان دیدگاه بنی امیه و پایه‌گذاران سقیفه در سال 1216 هجری قمری لشکری را مجهز ساختند و به عراق اعزام کردند. در آغاز کربلا را با محاصره در آوردند و سپس راهی نجف شدند و حدود 4000 و به نقلی 5000 نفر از زائران حرم مطهر علی علیه السلام را به قتل رساندند که در میان آنها کودکان، زنان و پیرمردان هم بودند. سپس به غارت حرم پرداختند، زریح را از جا در آوردند، اشیاء گران قیمت را چپاول کردند، از درهای چوبی آتش برافروختند و اسبان خود را در صحن نجف وارد ساختند و در پایان به عیش و نوش پرداختند. داعش نیز در دامان این سیاست آل سعود متولد شد و در طول چند سال اخیر بسیاری از اماکن مقدس دینی و تاریخی را تخریب کرد و مرتکب هر جنایتی شد. به نظر سیاست‌های آل سعود درست در امتداد سیاست‌های قداست زدای دودمان خاندان اموی است. همچنان که امویان با شهادت اولیای الهی در صدد خاموش ساختن نور خدا بودند، آل سعود با حمایت استکبار جهانی به ویژه آمریکا و صهیونیسم مذبوحانه می‌کوشد انوار جهانگستر اسلام ناب محمدی را خاموش سازد. ولی تفاوت اساسی عنصر کنونی دنیای اسلام با دوران امام سجاد علیه السلام آن است که برخلاف مردم فریب خورده یا منافق زمان آن حضرت، ملت‌های اسلامی با تشکیل صفوف متحد و با عزمی راسخ در برابر توطئه‌ها و جنایت‌های دشمنان اسلام به پا خواستند و از حریم اسلام ناب محمدی پاسداری و با اسلام آمریکایی مبتنی بر جهل و خشونت مبارزه می کنند. ولی برای امام سجاد علیه السلام چنین امکانی وجود نداشت. همان طور که ایشان با یکی از یاران خود فرمود، ما در مدینه و مکه حتی 20 نفر دوست واقعی و فداکار نداریم. در آن زمان بهترین گزینه پیش روی امام سجاد علیه السلام تربیت و آموزش نیروهای انسانی و نشر آموزه‌های قرآنی و اسلام ناب بود که تحریفات فراوانی پس از رحلت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و ویژه در دوران حاکمیت امویان در آن رخ داده بود. شیخ طوسی از علمای برجسته جهان تشیع در کتاب معروف خود از 170 نفر از تربیت یافتگان مکتب امام سجاد نام می‌برد که در تبلیغ و گسترش تعالیم اسلام راستین نقش اساسی داشتند که برای نمونه در ادامه برنامه با معرفی 3 تن از آنها می‌پردازیم. یکی از پرورش یافتگان مکتب امام زین العابدین علیه السلام سعید ابن مسیب بود. آن حضرت خود در مورد سعید ابن مسیب می فرمود: سعید با معارف اصیل اسلامی صدر اسلام از همه مردم داناتر و در روزگار خود از نظر درک و ژرف‌اندیشی از همه روشن بین تر است. یکی دیگر از تربیت یافتگان مکتب امام سجاد علیه السلام ابو حمزه سومالی است که امام رضا علیه السلام درباره او فرموده است: ابو حمزه در زمان خیش مانند سلمان در زمان پیامبر اسلام بود. ابو حمزه که بعد از امام سجاد علیه السلام محضر مبارک امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام را نیز درک کرده، دعایی از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده است که در سحرهای ماه رمضان خوانده می شود و به دعای ابو حمزه سومالی مشهور است. از شخصیت‌های برجسته دیگری که از محضر امام سجاد علیه السلام بهره فراوان برد، سعید ابن جبیر است که از نظر علمی شهرت و جایگاه ویژه‌ای داشت و صاحب نظران می‌گفتند روی زمین کسی نیست که به علوم و دانش زیاد او نیازمند نباشد. وی گذشته از علم و دانش فراوان از شجاعت کم نظیری برخوردار بود و ارتباط نزدیک و عمیقی با امام سجاد علیه السلام داشت. حجاج زمامدار خودکامه اموی که از این پیوند آگاهی داشت، دستور داد جبیر را دستگیر کنند و به دربار بیاورند. حجاج به جدال و ستیز با او پرداخت و زمانی که دید در برابر هر سوال او پاسخی عالمانه و کوبنده می دهد، به خشم آمد و دستور قتل و شهادت او را صادر کرد. راهبرد دیگر امام سجاد علیه السلام برای مبارزه بهره برداری اصولی از دعا بود که در آموزه‌های سازنده دینی با عنوان سلاح مؤمن از آن یاد شده و در فرهنگ تربیتی اسلام مغز و روح عبادت به شمار رفته است، زیرا عامل ارتباط انسان با مبدا هستی است. دعا آرام بخش روح انسان در سخت‌ترین شرایط است و در زدودن ضد ارزش‌ها و رویش ارزش‌های اخلاقی و انسانی نقشی اساسی دارد. دعا همچنین ترسیم کننده خطوط مسئولیت‌هایی است که بر دوش هر انسان خدا محور و متعهد قرار گرفته و انسان را از بن‌بست‌ها نجات می‌دهد. با چنین دیدگاهی است که امام سجاد علیه السلام از حربه معنوی دعا بیشترین بهره برداری را می کند و میراث گرانبهای به نام صحیفه سجادیه از خود به یادگار می گذارد. طنطاوی از عالمان بزرگ و حکما و فضلای اهل تسنن و صاحب تفسیر قرآن الجواهر، هنگامی که از سوی مدیریت حوزه علمیه قم یک نسخه از صحیفه سجادیه برای او ارسال شد، پس از مطالعه آن دربارش نوشت: کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که شامل علوم و معارف و حکمت‌هایی است که در غیر آن یافت نمی‌شود. به حق باید گفت از نگونبختی ماست که تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراث خاندان نبوت و اهل بیت او دست نیافته ایم. من هر چه در آن مطالعه و دقت کردم دیدم که برتر از کلام مخلوق و فروتر از کلام خالق است. راستی چه کتاب گران قدری است. در اهمیت و جایگاه ویژه صحیفه سجادیه همین بس که از سوی متفکران و اندیشمندان برجسته جهان اسلام حدود 70 شرح برای آن نوشته شده است و دانشمندان و مترجمان ترجمه های گوناگونی از آن نوشتند، از جمله و زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اردو، ترکی و دیگر زبان ها. شایان توجه است که بعد از قرآن و نهج البلاغه در میان مجامع علمی و اسلامی از صحیفه سجادیه نام برده می شود. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، آن را زبور آل محمد معرفی کرده است و برخی آن را با آموزه های انجیل مقایسه کرده و عنوان انجیل اهل بیت را به آن دادند.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوید. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله.
آوای خوش وحدت و تسلیم، تنین دلنشین الهی و گذری بر سیره معصومین علیهم السلام در پیشوایان الهی.
جمعه ها ساعت 12:40 به وقت افغانستان.
یکی از دعاهای مهمی که مورد توجه علمای علم اخلاق و صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته دعای 20 صحیفه سجادی است که با دعای مکارم الاخلاق شهرت دارد و شرح‌های متعددی برای آن توسط اندیشمندان نوشته شده است. نکته قابل توجه در این فراز این است که امام سجاد علیه السلام از درگاه الهی عالی‌ترین سطح ایمان، یقین، نیت و عمل را درخواست می کند و به انسان جهت می دهد که قله موفقیت را ببیند و بخواهد و بر مبنای آن حرکت کند. درست مانند کوهنوردان ورزیده‌ای که می کوشند قله های کوه های مرتفع جهان را فتح کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان وجعل يقيني أفضل اليقين وانتهب نيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني.
میراث گرانبهای دیگری که از امام سجاد علیه السلام به یادگار باقی مانده رساله حقوق است. ویژگی برجسته‌ای که در رساله حقوق وجود دارد این است که آن حضرت علاوه بر طرح حقوقی که در برابر خدا که بزرگترین پشتوانه و ضمانت اجرای حقوقی است بر گردن هر انسان متعهدی سنگینی می‌کند، حقوقی را که انسان نیز در برابر جامعه، خانواده، آموزش، اقتصاد و در برابر برادران دینی و دوست و دشمن خود دارد مطرح می‌سازد. منهای این موارد اساسی امام چهارم برای تک تک اعضا و جوارح انسان مانند زبان، گوش، چشم، دست و پا حقوقی را عنوان می‌کند که در هیچ نظام حقوقی با آن پرداختن نشده است. علاوه بر دعاها و نیایش‌های آن حضرت در صحیفه سجادیه، دو میراث بزرگ دیگر از آن امام همام باقی مانده است. یکی دعای مشهور ابو حمزه سومالی است که سرشار از مفاهیم بلند و عمیق توحیدی و بیانگر مسئولیت انسان و یادآور لحظه های مرگ و ترسیم کننده فراز و فرودهای قیامت و طلب غفران و رحمت بیکران خداوندی است. اثر ارزشمند دیگری که از امام سجاد علیه السلام در میان متون عارفانه دعایی می درخشد، دعاهای 15 است که هر یک از آنها با ادبیات فاخر و مشهون از راز و نیازهای عاشقانه است که روح را جلا می بخشد و زنگارهای گناه را از آینه وجود می زداید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته پیشوایان الهی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.